ما عقب بمونیم از این قضیه. خب این سم مهلک که میگم یه بخشش هم برمیگرده به هم، اما اینکه به هر حال بنا باشه که دختر و پسر خودشون به مرور زندگی رو مهیا بکنن، این خودش به چند تا عامل بستگی داره. ببینید یه عامل این که ما واقعا ببینیم آیا دختر و پسر انسان‌های مقتصدی هستند که اصلا تو فضای اقتصادی اینها میتونن طوری حرکت بکنن، طوری زندگی بکنن که وسایل رو مهیا بکنن. چون ما خیلی از اوقات شاهد این هستیم که میبینیم برخی از دختر و پسرها به شدت خراجن، اصلا اقتصادی نگاه نمیکنن به زندگی. حالا این که تو حوزه روانشناختی ما میگیم که امروز رو خوب زندگی کن، شاد باش، خوب باش، از زندگی لذت ببر، در آرامش باش،
بله،
این رو اشتباه برداشت میکنه. میگم ولخرجی میکنه، میگه من امروز باید خرج بکنم، فردا معلوم نیست باشم یا نباشم. خب این اتفاقی که متاسفانه در ذهن خیلی از جوانهای ما خطور کرده و اتفاق بسیار غلطی است که همون حوزه این که ما میگیم مقتصد نیستن، مقتصد بودن یکی از نکات اصلی این هستش که اگر میخوان با هم زندگی مهیا بکنن. نکته دوم روشنگری و آینده نگریه. آیا دختر و پسر ما انقدر روشنگر و آینده نگر هستند که بخوان به مرور خودشون وسایل خودشون رو مهیا بکنن، خریداری بکنن؟
درست.
یا نه، برمیگردن به همون که امروز هم رو زندگی بکنن، به فردا کاری نداشته باشن، زندگی باری به هر جهت رو یه عده‌ای انتخاب میکنن و متاسفانه شما میبینید سالیان سال طرف پا گذاشته به 40 و 50 و 60 سالگی، نتونسته برای خودش یک خونه مهیا بکنه، حتی رهن خونه نداره، امکانات خونش هم همچنان ناقصه، فرزنددار شده، فرزندانش در فقر به سر میبرن، در مشکلات به سر میبرن، هزینه تحصیل و دانشگاه فرزندانش رو نمیتونه بده. اینا اتفاقاتی است که از بد و زندگی متاسفانه درست برنامه‌ریزی نشده. اما نکته من با خانواده‌ها این باشه، خانواده‌های عزیز باید دقت بکنن برای استارت یک زندگی خوب، جامع و درست. حالا اگر پدر و مادر راه خوب رو رفته باشن که میشن الگوی خوب،
بله،
فرزندان نگاه میکنن به پدر و مادر. اما اگر پدر و مادر هم راه خوب رو نرفتن، اشکالاتی که مترتب بر رفتار و منش و زندگی پدر و مادر رو فرزندان هم بخوان ادامه بدن، همین اتفاقات متاسفانه میفته. فلذا خانواده ها با یک برنامه اصولی جامع و مدون، با یک جدول درست حسابی اولویت بندی شده حرکت بکنن، چه تو حوزه خرید جایزیه، چه در طول زندگی برای خرید ادامه جایزیه برای دختر پسر.
انشالله که واقعا این توصیه ها رو همه آویزه گوش بکنن، به دقت بکنن، به مبارکی و میمنت این جوونا با عشق برن با هم دیگه زندگی بکنن. ایشالا که هر کسی اون چیزی که صلاحه براش اتفاق بیفته و یه کسی رو دوست داره، عشق شکل گرفته، این عشق به سرانجام خوبی برسه، این حلقه های پیوند برقرار بشه و روی دسته ها نمایان بشه، که آرزو میکنیم سعید زاره محمدی هم همین اتفاق براش بیفته که مثل که دستش حلقه ای روش نیست. ایشالا زودتر این حلقه به دست سعید جان هم میره. سعید جان چطوری؟
سلام علیکم، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از آرزوهای قشنگتون.
قربانتون،
صبح بهاری خیلی قشنگ. با. اول خدا در حقیقت اون پول سرمایه شما بده، بعد باز می‌بازین کار داره.
ایشالله سعید جان.
دعای مقدم میخواد. شما یه دونه دعا بکن برای ما قشنگ، یه دونه وام توپولی، یه پولی، یه چه میدونم یه چیزی.
خب همینه دیگه. پس تو جز اون دسته ای هستی که میگی آقا همه چی باید پروپیمون باشه،
خونه
باشه به حد کفایت، خونه باشه، جایزه باشه، بعد بری.
اصلا این چیزا به شما بگم محبوب جان، اصلا امکان ناپذیره تقریبا برای قشر برای 80% جامعه امکان ناپذیره، نمیشه اصلا. یعنی اونقدر دیگه گرون شده همه چی که اصلا دیگه نمیشه این کارو کرد.
حالا سعید 80% رو حالا 80% حالا شاید نه، مثلا شاید 60% بشه، شاید 92%.
ببین مثلا
ولی سخت شده،
خیلی آره سخت شده و اصلا واقعا همه به نظر من دیگه الان زمانه یه که واقعا باید خود ماده ها دست و دست به هم بدن که فقط اون چیزه اولیه رو بتونن فراهم بکنن. بقیهش یه پای خود آدم هاست.
بله.
نمیشه خونه ماده رو اینقدر تو فشار گذاشت. این نظر خود من.
خب بسیار هم عالی، ممنونم از اینکه نظر خودتو ابراز کردی به عنوان یه جوون ایرانی ناحلقه به دست. نظرش سعید و پر انرژی و امیدوار. خدا رو شکر امید داری سعید و جوان درجه یکی هم هستی. آقا میخوایم بریم سراغ ایستگاه مردم دیگه.
بله، از میدون هور. از میدون
هور. بله چه میدون خوبی. آقا اون آب هویج بستنی هنوز هست اونجا؟
هست آقا، برپا و بجا.
خیلی آقا خیلی فقط
این تبلیغاتمون نیست، اون چون خیلی صد سال اونجا.
آره حالا بلغم آرمان که آدرسی ندیم، اسمی هم نبردیم، ولی ببین همین آب هویج بستنی ها رو سعید اگه از ما بچگی ذخیره میکردیم، یا حالا من که دیگه رفتم سرخونه زندگی، اگه همین آب هویج بستنی ها رو ذخیره میکردی الان میتونستی کم کم یه دونه آب میوه گیری بخری.
خرج من پیتزا برادر، خرج عظیم من پیتزا، پیتزا گرون میشه تورم، من واقعا از اون پیتزا میذارم چرا تورم بالا پایین شده.
خیلی هم عالی سعید جان، بریم بشنویم گزارش های خوب و نابتو.
ایستگاه مردم.
سلام
علیکم. بعضی ها معتقدن که یه زوج جوان که میخوان زندگی مشترکشون رو شروع کنن بهتر خودشون با هم در طول زندگی وسایل خونهشون رو بخرن، اما خب بعضی ها معتقدن بعضی از خانواده ها یعنی که همه چیز باید در شروع فراهم باشه. شما چی فکر میکنید در این مورد؟
نه این وری نه اون وری، بین این دوتا. یه وسایل اولیه لازم هست برای شروع زندگی که خب خودم سنگین هست خریدش از لحاظ قیمتی اقتصادی، فکر می‌کنم اگر بتونن خانواده اونا رو تامین کنن خوبه، ولی لزومی نداره همه خورده ریزه ها هم که بدن. اگه اون خورده ریزه ها رو خود جوونا برن خرید کنن لذت بیشتری میبرن، یادشون نمیره، شوق دارن، ازش مراقبت میکنن، بعد خوبه وقتشون میگذره، خیلی بیکار نمیشن که با هم دیگه دعوا کنن.
یعنی اگه جهیزی بگیرن بیکار میشن با هم دعوا میکنن.
والا بعضی ها دیگه خیلی دیگه همه چی رو میدن، تا اون سبزی ها رو پر میکنن تو فریزر و گوشت و اینا. آره خیلی خنده داره. آخه یه جوان باید خودش بدونه دیگه، حالا یه سبزی چه میدونم کدوی قرمه بگیره با هم مشغول باشن تو آشپزخونه، از سر کار که برمیگردن، چون من الان هم دخترا هم پسرا کار میکنن، اونا هم که باشه خیلی خوبه.
دست رو در نکن، خیلی متشکرم دوست.
خواهش میکنم، قربان شما، موفق باشید.
خواهش میکنم.
این موضوع بیشتر به شیوه نگاه آدم ها بستگی داره. یه عده‌ای هستن که با توجه به وسع مالیشون و هم با توجه به باورهایی که دارند ترجیح میدن که وسایلشون رو همون اول تهیه کنن، اما با توجه به شرایط اقتصادی جامعه خیلی از افراد، خیلی از خانواده ها الان میدونیم که نمیتونن واقعا همون اول همه وسایل رو بخوان خریداری بکنن، و به نظرم به مرور باید این باورهای قدیمی کنار گذاشته بشه و یا بر ضرورتش انقدر تأکید نشه، یعنی خیلی سختگیری نشه راجع به این موضوع که فشار هم وارد نشه به خانواده ها، به خصوص که طبق عرف ایران دخترها ملزم هستن، یعنی خانواده دختر ملزم هست که این وسایل رو به عنوان جهیزیه تهیه کنه. به نظرم با توجه به شرایط اقتصادی بهتره که به مرور تهیه بشه اینها.
از شما خیلی خیلی متشکرم که در این مجال همراه من سعید زار محمدی بودید. شما شنونده برنامه ایستگاه 98 هستید از رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش مردم ایران.
امیدواریم که جوانای درجه یک ایرانی با کار و تلاش خودشون چرخ زندگیشونو بچرخونن و خیلی هم دیگه وابسته نباشن به پدرها و مادرها، که اتفاقا یکی از این هم‌میهنان عزیزمون و سرکار خانم خیلی هم قشنگ گفتن، گفتن بعضیا دیگه از اون وره بوم میافتن، یعنی تا خدمتتون عرض کنم سبزی تو فریزر هم میخوام پر بکنن و گوشت هم بخرن. خب تا کی؟ بالاخره خود این جوونا هم باید شروع به فعالیت بکنن و زندگیشون رو با هم شکل بدن. شما شنونده عزیز با جهیزیه پروپیمون در اول راه موافقی یا اینکه نه به نظر جوونا خودشون اساسه نم نمک باید با هم جهیزیه رو تهیه بکنن؟ در پیامک خونمون منتظرتون هستیم به شماره 30,36,37 و تلفن خانه به شماره 22-65-25-25. بریم به پیامک خونه ببینیم که چه خبره. من 10 سال ازدواج کردم و چون در ابتدا هم خیلی با همسر من موافق نبودم، با ازدواجم موافق نبودم، خانواده به هر حال گفتن که دوست برادرم جهاز ضروری من رو دادن و 10 ساله که الان با همسرم همکار هستم، همخونم و وسایل زندگیمون رو با هم تهیه کردیم خیلی هاشو و بزرگ کردن بچه هامونم الان به همین صورت با همدلی داره صورت میگیره. سرکار خانم سحر از کرج. من یه اصلاح بکنم، ببخشید چون همه رو پشت سرم نوشته بودین، یه ویرگولی چیزی علائمی بذاریم بد نیست. منظورش این بوده که گفتن من با همسرم که حالا به هر حال مخالف بودن، ایشون استاد من در دانشگاه بودن و دوست برادرم، اینجا باید یه ویرگول میذاشتین بعدش. آقای راد گفتن پیرو فرمایشون دوستی که 10 سال جهیزیه تهیه کردن، عرض کنم که با حقوق قانون کار چطور میشه 200 میلیون حداقل هزینه تهیه جهیزیه رو جبران کرد و پرداخت کرد؟ یعنی به نظر آقای راد 10 سال هم نمیشه جهیزیه خرید. اما بعضیا با تلاش میتونن به هر چی که میخوان برسن، بهشون میگیم ای والا. ای والا به همه جوانایی که امیدوارن دست در دست هم میدن و سعی میکنن با ابتکار، با خلاقیت، با تلاش و مهمتر از همه با امید یک زندگی خوب و خوش رو تهیه بکنن و این نسل بسیار خوب رو هم تربیت بکنن. اما آقای دکتر احمدی بزرگوار راهبلد مسیر امروزمون هستن که فرمایشات بسیار خوبی رو داشتن پیرامون همین مسئله ازدواج و تهیه جهیزیه به خصوص. آقای دکتر، حالا یه نکته که شنوندان بهش اشاره کردن تو برخی پیامکان بود و شما هم خیلی خوب بهش اشاره کردین، این چشم هم چشمیه. برخی از خانواده ها هستن یه سری رسم ها رو حالا دیگه دارن جدیدن اضافه میکنن، همونطوری که شما گفتید خب اینا رو انسانیه، قانون انسانیه و ما خودمون تعیینش کردیم، جدیدن داره یه سری رسم ها اضافه میشه که قبلا هم نبوده، مثلا یکیش خرید لپتاپ و دستگاه، حالا پخش MP3 پلیر بهش میگن، ولی پخش فایل های صوتی، اینا رو مثلا خانواده داماد تهیه میکنن برای عروس خانم و خب حالا اون عروس خانم هم یه سری دوستایی دارن، که اونا میبینن و میگن که خب ما هم وقتی که در واقع میخوایم حالا بریم سر خونه زندگی خودمون احتیاج داریم حتما لپتاپ برام تهیه بشه یا حالا همین ام پی 3 پلیر داشته باشیم و از اینجور داستانا. اینا رو چه باید کرد؟
متاسفانه خدمتتون عرض کردم، ببینید اونهایی که درگیر تجمل گرایی میشن تا آخر زندگیشون درگیرن، این معضل از صفر شروع میشه تا صد همراهشون هست و گریزی هم نیست، اتفاقات بعدی رو در زندگیشون رقم میزنه. من اعتقادم اینه که اگر واقعا خانواده ها شرایط خوب مهیایی دارن، به هر حال کمک بکنن، دست هم دیگر رو بگیرن، زندگی خوبی رو برای فرزندانشون مهیا بکنن. اما ما اینجا در حقیقت راجع به استثناءات هم صحبت میکنیم. ببینید یکی از مشکلاتی که خانواده ها به شدت درگیرش هستن اینه که جهیزیه رو وقتی خریداری میکنند، خانواده های درجه یک، درجه دو و حتی درجه سهشون رو دعوت میکنن جهیزیه رو نشون خانواده ها میدن.
بله بله.
این چه رسمه واقعا اشتباهیه. این میگم من اون میگم هی سم مهلک، اینا همون سمای مهلک هستن. خب خیلی از خانواده ها واقعا وضعیت خوبی ندارن، شرایط خوبی ندارن، دخترشون رو میارن جهیزیه دختر فامیل خودشون که در حد بسیار بسیار عالی تهیه شده رو نگاه بکنن.
درسته.
چه اتفاقی میفته؟ شما ببینید تو روحیه اون خانواده چقدر اثرات منفی شما شاهد هستید. شرایط بدی داره، شرایطش مهیا نیست. من میخوام به دو سه تا نکته اشاره بکنم.
بله حتما بفرمایید.
یه خواهرمون راجع به وابستگی گفتن، خب بسیار نکته درست و به جایی بود. خب شما نگاه میکنید میبینید برخی از خانواده ها جهیزیه رو مهیا میکنن، هیچ ابتدا تا انتها یخچال خانه دختر و پسر رو هم پر میکنن، تکمیل میکنن. و من خودم سراغ دارم مثلا دخترهایی که تا سالهای متمادی آشپزیشون رو هم مادرشون انجام میده.
بله آشپزی میکنن با تاکسی چیزی آژانس میفرستن
ارسال میکنن. حالا دیگه الان الحمدلله اسنپ هم آمده به سهولت و به سرعت انجام میشه.
بله.
خب این چه اتفاق ناشایستی داره؟ شما میخوام بگم که پدر و مادر آیا آموزش صحیح زندگی رو به فرزند نباید بدن؟ اون تو نکته دوم من که به لحاظ فرهنگی و آموزشی عرض کردم نکتهش به همینجاست، یعنی اینجا دقیقا صدق میکنه. این وابستگی رو من خواهشم از خانواده های عزیز ایرانی، ما یک ایرانی ها دارای یک تمدن چند هزار ساله هستیم و داعیه دار تمدن ایرانی اسلامی هستیم، ادعا میکنیم. خب این ادعا باید یک جایی در حقیقت خودش رو ثابت بکنه، ظهور و بروز داشته باشه. یه نکته که میخوام اشاره بکنم احساس اینا رو، این نکاتی که خانواده ها بهش توجه کنن، احساس مشارکت فامیل هستش نسبت به فامیل.
بله.
تو خیلی از خانواده ها من دارم میبینم، شاهد هستم، میان یک حس مشارکتی دارن که یک صندوقی رو با هم دیگه راه اندازی کردن، از طریق اون صندوق دارن برای جهیزیه، برای هزینه های ازدواج برای دختر و پسر فامیلشون هزینه میکنن، کمک میکنن.
درسته.
پس احساس یعنی حس مشترک فامیل حتما باید در خانواده ها ایجاد بشه.
چقدر عالی.
این که ما نمیتونیم بگیم به طور 100% همه فامیل وضع مالی خوبی دارن، طبیعتا یک عده شرایطشون عالی است، یک عده متوسط خوب و یک عده واقعا ضعیف هستن. و این احساس مشترک رو مثلا من دارم میبینم تو برخی از استانها، مثلا عزیزان ما در زنجان خیلی جالبه، وقتی عروسی رو در حقیقت مهیا میکنن، خانواده ها به قدری کمک میکنن به دختر و پسر.
بله.
که بعضن میرن خونه میخرن، یعنی
جدی با اون کمک، یعنی انقدر،
یعنی
کمک
انقدر من خیلی خوبه. از دوستان خودم رو دیدم که زنجانی هستن، اصلا دنبال اینن، میگن ما زودتر عروسی بکنیم خونه دار بشیم چون فامیل ما انقدر پول میدن که. خب این یک حس مشارکت.
بله.
بحث معامله نیست، بحث. بله. مشارکته. ما اگر این احساس رو بین خانواده و اگر زنده بکنیم، بیدار بکنیم، پس یک احساس مشارکت. تو یزدم خیلی از اوقات این اتفاق داره میفته. ببین من دوتا از استانهای کشور عزیزمون رو مثال میزنم که بدونیم و بدونن که ایرانی ها اینطور دارن کمک هم میکنن، اینطور دارن. بله. زندگی ها رو مهیا میکنن. و همون نکته دوم که عرض کردم بهش تاکید دارم من.
بله.
ایجاد صندوق های کمک رسانی در خانواده ها. چه اشکالی داره خانواده ها بیان به این احساس برسن؟ و نکته سوم، خیلی از خانواده ها متاسفانه من خدمتون عرض کردم در تقابلن. مثال میزنم، اگر یک پسر میخواد با یک دختری ازدواج بکنه، دختر شرایط مالی ضعیفی داره، خب پسر شرایط مالی عالی داره. اما
چرت که میندازن بعضیا
این معامله، خب چه اشکالی داره دست هم دیگر رو، تعامل اینجاست به مدد میاد بله. دیگه چه اشکالی داره خانواده ها دست هم رو بگیرن
دقیقا.
یا پسر وضع ضعیفی داره، دختر وضع خوبی داره، میگه نه اگر من این کارو بکنم دیگه تا آخر عمر به من سرکوف میزنن. خب این تفکرات غلط زائیده و پرداخته ذهن بیمار متاسفانه. اگر واقعا ما مثبت اندیش باشیم، نگاه مثبت داشته باشیم، الان خیلی از خانواده ها شما شاید تو اطراف خودتون هم ببینید ازدواج که میکنن خانواده دختر و پسر با هم ارتباط خوبی ندارن،
بله بله.
با هم رفت و آمد ندارند، شاید سال به سال یک عید نوروزی بشه از سر اجبار ناچارن خونه هم دیگه برن،
بله.
من نمیدونم چند نوعی خانواده با هم در ستیزن در جنگن. این امیدواریم
که بله این اتفاقا
اشکالاتی
کمتر و کمتر باشه و به جای این که حالا این نکاتی که حالا مثلا گفتیم لپتاپ این برای اون بخره اون برای این بخره
این رو
به این چیزای خوب توجه کنم. واقعا این رسم رسومات خوبی که گفتیم در زنجان تبریزه
اصلا یه سری باف شده. حالا شما لپتاپ، من حتی خودرو شنیدم مثلا خودرو ماشین، من خدمتتون تو یکی از نکاتم عرض کردم خانواده ها حتما باید اولویت داشته باشن برای خرید ضروری زندگی، مایحتاج زندگی.
نه این چشم هم چشم، اینا فرهنگای بسیار غلطی که امیدواریم که رواج هم داده نشه. اما بشنویم صدای گرم شما مردم عزیز رو.
زوجین به جای فکر کردن به جهیزی کلون، بهتر است که خورد خود سعی کنن به ویژگی شخصیتی همدیگر کشف کنن، شناخت پیدا کنن، واقف بشن و بعد حالا خورد خود هم میتونن در ادامه زندگی به فکر جهیزی باشن. به نظر من این بهتری راه است.
سلام بر مجری خوب با حرفای دلنشین. مجری جان، ازدواج ما در اول سال 1336 واقع شد، نه جهیزیهی بود نه مهیزیهی بود، هیچ. یه حلقه طلا 800 تومن، 800 تک تومن بره یه جو کفش، یه پیراهن، یه مانتو و سلام علیکم و رحمت الله. حسانم هم چیزی نیاورد، همینجوری شروع کردیم برای خودمون جمع کردیم رندان و نمیدونم چیه ظروف و ظرف و حالا الاخر.
من یه خاطره داشتم از دوران مدرسه میرفتیم، بعد یکی از همکلاسیامون که خیلی از ما بزرگتر بود و از همه لحاظ نمونه بود، این خانم ازدواج کرد. بعد از ازدواج دید به هیچ طریق نمیتونه با همسرش کنار بیاد، معلوم شد و آقا اعتراف کرد که فقط به خاطر جهیزیه زیاد و گران قیمتش بوده که با ایشون ازدواج کرده و حاضر به راحتی با گرفتن جهیزیه ایشون رو طلاق بده و هیچ تمایلی به موندگاری این زندگی با این خانم نداره.
بله خب متاسفانه چنین نگاه هایی هم هست، اما همجور که دکتر قرآن‌روزا احمدی عزیز هم خیلی خوب بهش اشاره داشتن، اینه که گاهی اوقات ما باید این قالب های ذهنیمون رو بشکنیم و خیلی سخت گیری نکنیم. حالا من تو پیامکام خیلی میبینم که میگن مثلا در اقوام ما رسم بر اینه، خب حالا یه ذره رسمه رو تغییر بدین هیچ اتفاق خاصی نمیفته و دنیا زیر و رو نمیشه. آقای دکتر خیلی تا انتهای برنامه فرصت نداریم، یک چیز هلوش یک دقیقه اگر یک جنبندی داشته باشین از شما ممنون.
بسیار عالی، من چند تا نکته رو اشاره کردم، چند تا نکته رو هم خیلی تیتروار بگم. حالا اینکه دختر و پسر بناست که با هم دیگه جهیزیه رو مهیا بکنن در طول زندگی، اینا به چند تا عامل بستگی داره. اینکه آیا دختر و پسر اصلا هر دو شاغلن یا شاغل نیستن، بله. اگر شاغل هستن میزان درآمدشون در چه سطحی هست که واقعا توازن برقرار بین میزان درآمد با خرید وسایلی که الان سر به فلک میکشه، قیمت‌ها واقعا نجومیه، و آیا اینکه اصلا دارای شغل پایدار هستن که بتونن روی شغلشون حساب بکنن. یه نکته من خدمتتون عرض بکنم، مشارکت خود دختر و پسرم خیلی مهمه در طول زندگی، که به هر حال اگر درآمدی دارن به هم کمک بکنن، از این حس این که من درآمد خودم مال خودمه، به تو ارتباطی نداره، من باید خودم کار بکنم، یا اینکه برخی از خانم های عزیزمون میگن ما دیگه روپای خودمون بیسیم از پسر بکنیم، اینا هم خارج بشیم ان شاء الله. نکته پایانی، خانواده های عزیز، بزرگواران، به این حرفایی که امروز زده شد خیلی دقت بکنید، با برنامه بدون چشم هم چشمی و بدون تشریفات انشالله دختر و پسر رو راهی خونه بخت بکنید که انشالله از این شرایط نجات پیدا کنید.
انشالله. خیلی از شما سپاسگزارم دکتر غلامرضا احمدی بزرگوار که امروز در مسیر ما راه بلدمون بودن. و اما رسیدیم به ایستگاه پایانی برنامه امروز، به ایستگاهی که قطار هم نوازی و همراهی با مشکلات شما و جامعه و خانواده های ایرانی رو به توقفی شاید طولانی دعوت کنه، به ایستگاهی که در آخرین ایستگاه سرنوشت 3 سالش به شادی، به ازدواج و به پیوند جوانان اشاره داشت، به ایستگاه جهیزیه برون و طبق کشون، به ایستگاه خرید جهیزیه‌های گرون. پس طبق طبق خوشبختی براتون آرزو داریم جوانای میهن، و خانه‌ای پر ز مهر، کاشانه‌ای دور از قهر، و دل‌های پیوسته با هم با عشق و توکل به خدا. قدم‌هاتون استوار، خدا نگهدارتون.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
لحظه های طلایی.
برای اینکه شما بتونید جایگاهتون رو انتخاب بکنید، بایستی مزیت رقابتیتون رو شناسایی بکنید. خیلی از نکاتی که میتونن مزیت رقابتی شما باشن توی آمیخته بازاریابی شما وجود دارن. یعنی شما میتونید توی آمیخته بازاریابیتون، مثلا قیمتتون، مزیت نسبت به سایر شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که با شما کار میکنن ایجاد کنید. این مزیت به این صورته که قیمتتون رو بسیار پایین بیارین. مثلا میتونید تبلیغات بسیار زیادی رو در رابطه با کالا یا خدمتی که ارائه میکنید ارائه بدید. این باعث میشه که شما وضعیت متفاوتی نسبت به اونچه که سایر رقباتون دارن ارائه میکنن داشته باشید. داشتن کانال های توزیع کوتاه و ارزان قیمت از نکات دیگری هستش که میتونه شما رو نسبت به سایر رقباتون متمایز کنه. متمایز کردن کالاهاتون به عنوان اینکه میتونن خدمات پس از فروشی رو داشته باشن خودش از نکاتیه که امروزه در متمایز کردن خودتون نسبت به رقبا بسیار بسیار میتونه ارزشمند باشه و تأثیر داشته باشه. نکات دیگه‌ای که میتونه در بحث ایجاد مزیت رقابتی وجود داشته باشه توی پرسنل شماست. اگر بتونید کارکنان مجرب و کارآزموده‌ای رو انتخاب کنید، استخدام کنید، آموزش بدید و به کار بگیرید، میتونید نسبت به سایر جاها مزیت رقابتی برای خودتون ایجاد بکنید. داشتن تبلیغات خوب، روابط عمومی خوب، فروش شخصی خوب، همه جزء مواردیه که میتونه موجب ایجاد مزیت رقابتی برای شما باشه. مزیت رقابتی در طول زمان تغییر پیدا میکنه و ممکنه بقیه شرکت‌ها از شما رفتاری که شما می‌کنید رو تقلید کنن. بنابراین شما بایستی مزیت رقابتیتون پایدار باشه. دنبال مزیت رقابتی باشین که دیگران نتونن به راحتی اون رو تقلید بکنن.
نیازمندی های صبح، ظهر، عصر و شبهای تهران، هومه و کل ایران. نیازچی www.niazchi.com.
ذرت بذار، پاستن بذار، بچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
این جریان زندگی منه، نظم، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.